الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعنت الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فننزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب احکامی که از طرف شرع مقدس برای مکلفین در هر زمانی چه در زمان انبیاء سلف چه در زمان ختم انبیاء جعل شده است دو قسمه گرچه این در این کتاب‌های اصولی اینا می‌نویسن انسان خیال می‌کند که مخصوص این زمان است لیکن کلی مطلب دو قسم یک قسمش اسمش احکام واقعیه است یعنی به حسب واقع و نفس الامر این حکم از جانب شارع مقدس صادر شده متوجهن الی المخاطبین قسم دوم شما میگن احکام ظاهریه یعنی در زمینه ندانستن حکم واقعی یه حکم دیگری جعل کردن اینا میگن احکام ظاهریه شرط این حکم ظاهری جهل به حکم واقعی است اگر انسان علم به حکم واقعی دارد نمیتواند که یه حکم ظاهری هم در مقابل او منسوب به شرع قرار بده بگد که خدا و پیغمبر اینجور گفت خدا و پیغمبر در زمینه جهل اینجوری گفت مثلا من باب مثال اگر آیه شریفه فرموده است که وثیابک فطهر تو لباسهات را باید پاکیزه کنی و فرض کنی این برای نماز است پاکیزه کلمه پاکیزه کلمه طهارت تطهیر اینا همه معناش نیست که واقعا باید پاک باشه باید ثابت بشه که این پاکه این حکم واقعی است و اما حکم ظاهریش نیست که در جاهایی که انسان نمیدوند نجسه یا پاکه شرع خودش دستور داده که بگو پاکه تو بگو پاکه یه آب ریخته است نمیدونه این آبه یا بول گربه است میگه بگو پاک ولو واقعا بول گربه باشد این دیگه آلوده بشد لباس و بدن نماز باطل نیست یا با غذا قاطی بره خوردنش حرام نیست و همچنین سایر احکام مشروط به این که آدم نداند این نجسه اگه بداند نجسه دیگه نمیشد بگه که محکوم به طهارت این موضوع به اصطلاح اهل علم حکمش هم اینجوریه اگه یه حکم الهی را انسان شک دارد در زمینه شکش گفتن بگو واجب نیست اما واقعا ممکنه واجب باشه شک بکنه که مثلا نماز جمعه واجب عینیه یا تخییری تعیینیه یا وقت واجب عینی بودنش باید ثابت بشه. شک داشته باشه میگیم واجب عینی نیست. من باب مثال کلیه احکامی که از قبل شارع مقدس جعل شده اینجوریه. که این حکم را در این زمان با بیان امام رضوان الله تعالی علیه اسمش را گذاشتن حکم ثانوی، عنوان ثانوی. به عنوان ثانوی گاهی وقتا یه حکمی جعل میشه، عنوان اولیش اینجور نیست، اما عنوان ثانوی که پیدا میکند حکم عوض میشه. گاهی مثلا ما شنیدیم این را، بنده اون موقع نبودم، زمان مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه رضوان الله تعالی علیه طلاب خیلی کم بودن، 300 نفر 350 نفر، اما 300 نفری که به حسب کیفیت خیلی بودن. مرحوم آموزان تقی اشراقی رحمت الله علیه که پسرش داماد امام بود، ایشون در همین مدرسه سر منبر زمان آیت الله بروجردی که منبر میرفت میگفت اون زمانی که هر شیخ اینجا بود آدم صبحا میرفت پسر بالا سر میدید عده زیادی دارن میگن الاف الاف الاف، با همه طلبه ها کم بودن. الان میگن 20,000 23,000. حالا با اون عددی که اون موقع میگفتن الاف میگن الان هم نمیدونم، اگر بگن خب خوبه، اگر به نسبت حساب بکنیم باید جا نباشد در اثر الاف گفتن. کیفیتاً کمیتش زیاد شده اما کیفیت شاید عوض شده باشه. با همین عدد کم این مراجع درست شدن. امام هم یکی از اون اعداد بود دیگه، شاگردای حاجی. بقیه مراجع که الان هستن و بعضیشون هم از دنیا رفتن همه زمان حاجی تربیت شدن دیگه، جای دیگه نبودن. به حسب کیف زیاد بودن، به حسب کم کم بودن. اون موقع کم بودن، از اون طرف هم دستگاه بنا داشت که نگذارد این مؤسسه درست بشد و در انظار مردم وانمود کند که آخوند به درد نمیخوره. و حالا چیزی ها درست کرده بودن برای اهل علم و آخوندها به اصطلاح خودشون اونا بموند. یکی شما خواهم عرض کنم، یکی از کارهایی که میکردن این بود که از مأمورین خودشون مؤمم درست میکردن، عبا و قبا و عمامه و ریش و اینا درست کرد، مأمور خودشون بوده. اون موقع سازمان امنیت که چیز کار این حرفا نبود، همون پلیس مخفی میگفتن و فلان، اون وقت درست میکردن، سماور پر میکردن شراب، میبردن در باغها استکان البکی میبردن به نام چایی مثلا، بعد یه مأمور یا دو مأمور دیگر وادار میکردن که برو در فرون باغ دو نفر آخوند داره شراب میخوره. میامدن اون وقت در روزنامه مینوشتن که مأمورین ما دو نفر شارب الخمر را در باغ کذا گرفت. موقع هم از مسجد امام به اون طرف ها زراعت بود و از این چهار راه شهدا میدون بیمارستان اونجا به اون طرف ها همه باغ بود، بقیهش قوم اون ور بود. حالا آمده ایم این میگرفتن اون وقت قهرن مردم که خبر ندارن، خصوص اهل علم و طلاب و علمای قوم میدونن که این دروغه، حتی روحانیین جای دیگر هم نمیدونستن دروغه، تا برسد به مردم عادی و بازاری و اداری و نمیدونن تقصیرم ندارن. بدین وسیله اینها را مبتذل میکردن تا مردم رو گردان بشن که ار بلایی اگه به سری اینها میآورن مردم صداشون در نیاد، بگن سزاوارن. این یک. دوم میآمدن زنها را سیغه میکردن، متعه مامورین اونها مؤمن میشدن، میآمدن زن سیغه میکردن به قول خودشون 99 ساله، خیلی یه چند سبایی بودند و بعد این زن را همینطوری رها میکردن میار میرفت سر کارش دیگه، ماموریتش انجام داد دیگه. اون وقت اون زن دادی بیدادش بلند میشود یه آخوندی مراسیقه کردن و ساله من چیکار کنم فلان داد بیداد. اون وقت در روزنامه ها می نوشتن که آخونده های گم زنهای مردم سیگه می کنند و می زنن فرار می کنند. اینم راه دیگه است که اینی که مردم حالشون یعنی متوجه بشن بدشون بیاد، هر کی میگه خودشان اینجوری می کنند، زن مردم بیچاره شوهردار می کنند می زنن بیرن، حداقل ببخش یا مثلا هبه کن، مدت را تموم کن یا کمتر را بذار، این کارا رو چیه قهرن از ماها بسشون می آمد. وقت ما هر چی بگیم دیگه گوش نمیدادن. برای این دومی میخوام مثال عرض کنم، یکی از علمای اون زمان که حالا بعضی ها نسبت میدن به خود مرحوم شیخ، بعضی ها نسبت به یکی از علمای بزرگ دیگه که اون زمان بوده، رفته بود بالای منبر گفته بود ای طلبه ها من متعرا حرام کردم. این اسمش عنوان ثانویه، متعه حرام نیست، لکن اگر بر این مرتب بشد یک عنوان دیگری رسوا کردن روحانیت به وسیله مأمورین خودشون، این وقت اینا دستور میدادن که این کار حرامه، قهرن اینم انتشار پیدا میکرد که اینجوری دیگه وقت اهل علم و طلاب هیچ کدوم متعه نمی کردن. اینا میگن عنوان ثانوی، یعنی عنوان اولی حلاله اما عنوان ثانویش به اعتبار اینکه یک اثر دیگری مرتب میشد این میشد حرام. اینم بله یکی از احکامی بود است که به اعتبار عنوان ثانوی مرتب میکردن. و این معنا در هر زمانی، حالا منهای زمان خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، بعد از رحلت پیغمبر خدا همین معنا شروع شد. همین شروع شد. جوری نبود که مردمی که می‌رفتن محضر ائمه علیهم السلام سوالاتی بکنن یقین داشته باشن، مطمئن باشن که این حکم واقعی الهی است، چون اون طرف ها زورش زیاد بود و عمده زور دست مردم، مردم را طرف خودشون جلب کرده بودن. چون مردم را طرف خودشون جلب کرده بودن، هر بلایی به سر اهل بیت می آوردن، مردمی که نادون بودن می گفتن تقصیر خودشون هست. چه اینجوری میکنن؟ روایت از علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هست، شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث تعادل ترجیح اینو نقل کرده است. حضرت به راویش حالا یادم نیست میپرسد که آیا میدونی که چرا شما مأمورید که اگر دو تا روایت متعارضن، یکی نفی میکنه یکی اثبات، یکی حلال یکی حرام، یکی واجبه یکی غیر واجب، به ما دستور دادن که هر کدوم مخالف با عامه رو بگیرید، هر کدوم مخالف با عامه رو بگیرید، هر کدوم موافق با اوناش نه. حضرت میپرسه میدونید چرا مأموریت پیدا کردید که هر کدوم مخالفه بگیری؟ راوی عرض میکنه نه. حضرت رضا میفرماید علتش این است که بعد از رحلت پیغمبر خدا امیرالمومنین که منزل بود، خب یه عده معدودی آمده شد داشتن پیش او دیگه، توده جمعیت باید حساب کرد. حالا بگردی سلمان و ابوذر و مقداد و مثلا ابن عباس و اینا، اینا چند تنه به معدود دیدن. شهر مدینه هیچ کدوم مراجعه بونه میکردن دیگر، یه شهری که مسلمان شدن همشون و اصل یهودی اونا در اواخر عمر پیغمبر اکرم در مدینه کم بود، همه مسلمان بودن، حوالی مدینه همه مسلمان بودن. حضرت میفرمان که ادهی را حاکم وقت اون زمان گماشته بود، مأموریت بهش داده بودن که برو از علی ابن ابی طالب فلان مسئله را بپرس، روزی یه چیزی جور میکرد. و امیرالمومنین هم مطابق واقع حکم خدا را بیان میکرد، بعد میرفت گزارش میداد میگفت که اینی که من از علی پرسیدم اینجوری جواب داد، اینها ضد او را جعل میکردن، نقطه مقابل علی را جعل میکردن که علی که میگه پیغمبر اینجوری گفته، انس ابن مالک میگه پیغمبر اینجوری گفته، ابو هریره میگه پیغمبر اینجوری گفته، یک میگه پیغمبر اینجوری گفته، اون وقت او را رواج میدادن، میگفتن این علی مخل اجتماع است و نمیذاره که مجتمع درست بشه، اینها را میگه، اینا درست میگن. اون وقت این رویه از همون بعد از رحلت پیغمبر خدا شروع شد و مسئله تقیه از اونجا در اومد. در زمان خود پیغمبر تقیه نبود، اون چون مشرع بود، مقنن بود، وحی برش نازل میشد. بیشتر افشاگری هایی که در زمان پیغمبر اسلام میشد به وسیله جبرئیل بود، مثل همونها که عالیشون نبود، جبرئیل میامد میگفت دیشب منافقین جمع شدن، همچه خیال دارن. جبرئیل میامد میگفت از کجا یک لشکر حرکت کرده تو هم آماده باش، جبرئیل خبر میداد. عبدالرحمن ابن خلدون، ابن خلدون معروفه، یکی از مورخین عامه است، یک چند جلد کتاب تاریخش که نوشته بعد از طبری بوده، ایشون یک جلدش اسمش رو گذاشته مقدمه، اسمش مقدمه ابن خلدون، در کتاب خونه فیضی هم هست، مقدمه ابن خلدون. در مقدمه ابن خلدون بنده برای جهتی ده بیست سال پیش، 18 سال پیش از انقلاب مراجعه به اونجا کردم، اینم چیه، برخوردم به این مطلب. ایشون این مطلب حقی را گفته که این مطلب حق در دعاهای ما هم هست. مطلب حق اینه، میگوید مادامی که پیغمبر اسلام زنده بود، اواخر عمر شریف پیغمبر دیگه کسی جرأت نمی کرد نفاق به خرج بده، برای اینکه میدونستن که جبرئیل میاد نیکه، بعد اینا پیغمبر ماموریت داره که در مسجد بخوند و منافقین بالاخره شناسایی میشن دیگه، شناسایی میشن. اواخر عمر شریف پیغمبر دیگه نفاق کمتر شده بود، یعنی نه منافق کم شده بود، اعمال نفاق کم شده بود، تو دلی نگه میداشتن جرأت نمی کردن دیگه اعمال نفاق و بر علیه پیغمبر دست بندی کنند و این کارها نمی شود. بعد که پیغمبر خدا از دنیا رفت مطمئن شدن دیگه وحی نازل نمی شود و نازل هم نشد. ملائکت الله گاهی تماس با اهل بیت می گیرن در بعضی جای خدا، اما وحی نازل بشد کی چیکار کرد، کی چیکار کرد، به کلی در دعای هفته‌ای که روز شنبه متعلق به پیغمبره میگه انا لله و انا الیه راجعون، ما اعظم المصیبه حیث فقدنا فانا لله و انا الیه راجعون حیث انقطع الوحی. میگه بالاترین مصیبت ها این است که وحی منقطع شد، این خیلی مصیبت بزرگیه دیگه. دعای شنبه که هفته اون متعلق به 14 معصومه، روز شنبه را روایت میکرد متعلق پیغمبر، اونجا اومد در زیارت پیغمبر این را داره که چون وحی منقطع شد. اون وقت ابن خلدون نوشته بعد از پیغمبر دیگه هرچی تو دلی بود دادن بیرون، هر کس با علی خورده حساب داشت، جدش در جنگ کجرای کشته شده بود، اون یکی جدش در جنگ خیبر، اون یکی در بعد، اون یکی در هنین، همه اینا دقیق دل داشتن، گفتن اجداد ما را کشته دیگه. در دعای مبارک ندوه این معنا اشاره شده، فعود عقلوبهم احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن فعکبت علا منابذتهی و عذبت علا عداوتهی حتی قتل فلان فلان. تا آخر دعا میگه این حقده ها و این کینه ها و این تودلیه های خیبر و بدر و هنین و فلان، این چند تا از این چرا شمرده، اینا هم زد بیرون. مثل اینکه آدم مثلا یک وبایی تو باطن دارد، یه چیزهای دکتر میده که این وبا همه میزنه بیرون خلاص بشه، اون وقت اون وبا و تا اون باطنه، اما یک قرصه های یک شربت های هست که اینا انسان بدن بخوره میزنه بیرون، هر چی تو دلی بود زد بیرون. و این بساط برپا کردن و چاره هم نبود. یعنی اگر کسی میخواست دین اسلام حفظ بشد، جز تحمل راه دیگه ای نداشته. اگر امیرالمؤمنین علی کسی ایراد بگیرد بگوید آخه علی که این همه شجاعت ها شمشیر بردارد ده به دور درو کن همه را. خب یهودی ها بیرون مدینه صف کشیدن، نصرانی ها صف کشیدن، میگن مسئله مسئله نبوت نبوده، مسئله حکومت بوده، یه پیغمبر آدم زرنگی بود. اینا در زمان پهلوی توی دانشگاه ها مرد درس میدادن، بچه های خود ما میرفت مدرسه که آقاشون نگام کردن، اینا نشته بود در زمان. حالا این زمان پسر بود، زمان پدر بدتر. تشکیل فرهنگ ایران به دست روس ها بود اون موقع، ارتباط با اونا. اونها اون وقت مطابق اون چی که خودشون هست درست میکردن، از دبستان ابتدایی به بالا اون طرف ها های کم میکردن. فرزندان ماها که میرفت دانشگاه و بیرون میامد، طبیعی صرف لا خدا لا خدا بیرون میامد، مینوشتن در کتاباشون که انبیا و اولیایی که یه دست زیر آسمون معتقدن که پیغمبری هست و وحی هست و فلان، اینا بشر را عقب زدن. یه عباراتی را که پسند مردم باشه، خدا، پیغمبر، جهنم، بهشت، شب اول غب، اینا اسباب غصه میشه، باید بشر رو از این چیزا. میگوزن انبیا و اولیا بشر را عقب، اصلا ضد اون نقطه مقابل هدف انبیا را ترویج میکردن. و بعدش هم که به دست دیگرون افتاد، اونا همه جوری. این کلاس بندی ها را کسی مطالعه کرده باشد اون زمانش ها، حالا که بناش از انقلاب فرهنگی بشد، یعنی این کتاب ها را عوض کنند دیگه، از اونجا نگیرند، مطالب دینی و اسلامی بنویسند، انبیا را معرفی کنند. در تمام کتاب هاشون انسان نگاه میکرد، گاهی که میخواستن از عدالت تعریف کنند، بنده این را مطالعه کرده و عرض میکنم، میگفتن عمر ابن عبدالعزیز عادل بود، مثلا در کجا یکم چی کرده فلان، هارون رشید در کجا قضاوت کرد عادل بود، اسمی از علی، جعفر ابن محمد، محمد ابن علی، این دوازده معصوم که ان لم یکن شیئا مذکورا، اصلا نبود، دنیا نیامده اینا. اون وقت اینها را در کتابای کلاس های فرزندان ما می نوشتن، فرزندن که جوانها ذهنشون صافه، مثل علمای اخلاق گفتن مثل صفحه کاغذ میشه، هر چه روش نقشه بکنی همون منتقش میشه، بعدن پاک کردنش خیلی مشکله. وقت اینا در ذهنشون منتقش میشد، یه وقتی تصادفاً اگه پیش آمد میکنم میرفتم پای منبری ایام عزاداری دیگه، جمعیت همه رو به مثلا تکایا و فرامورد، اینم میرفت اصلا گوش نمیداد، اهل علم، این مبلغ، این مروج، این چی میگه. ما بعد شکایت میکردیم مثلا ماینوی ها که چرا این جوان ها اینجوری هست، نه، این جوان ها از اول اینجوری زیک فمر رکیه بوده، از اول اینجوری بار آوردن، خواسته باشه انسان این مطالبی که در ذهنش در چندین کلاس منتقش شده باسته یه منبر برطرف کند و ازاله کند و بشوید، اگر محال نباشد خیلی مشکله، شسته نمیشه. اگر به سرحد جهل مرکب بشد، علمای اخلاق گفتن که معالجه جهل مرکب محاله. جهل مرکب یعنی نمیدوند و نمیدوند که نمیدوند، عقیدش هم اینست که میدونه، این دیگه نمیشه چارش کرد. کسی که لا یعلم، فخر رازی اینجوری گفته، لا یعلم و لا یعلم انه لا یعلم و یعتقد انه یعلم، خب ای کسی عقیدش هست که میدونه. یک کسی سر تا پاش سل و برس و جزام گرفته، تو خیابون بهش میگی که تو چرا نمیگی دکتر، میگه کجام عیب داره، همم درسته که، این نمیشه حالی که تو باید دکتر بری، باید یک کاری کرد که اقلا از یقینش مبدله به شک بکند، بشد شک بکند که آیا من مریضم یا نه. همین آیا باشد جهل بسیط میشه، جهل بسیط امید درش هست، اما اگر کسی عقیدش این است که غیر از من کسی نمیفهمه، اگه نمیفهمه، اگه اینجوری باشد مشکله. زمان ائمه علیهم السلام مطلب را اینجوری کرده بودن. و یکی از خدمتهای بزرگی که به برکت عنایات پروردگار در اواخر حکومت بنی امیه و اوائل انعقاد حکومت بن العباس اللهم اشغل الظالمین بالظالمین واجعل الائمه من بینهم سالمین قانمین. اونا مشغول خودشون بودن، ائمه اصلی کار داشتن، هر دو ناحق دیگر. اگر دو طایفه با هم ناحق می جنگن، این کمکی اینو کمکی اون نداره، چه بنی امیه باشه چه بنی العباس، همشون امام کوشن. اینا کارش شروع کردن به بیان احکام از زمان حضرت باقر تا اوائل زمان حضرت صادق. این دو نفر پدر و پسر، حضرت باقر و حضرت صادق، بیان احکام الهیه که تا اون زمان سانسور بود، نمیشد کسی بگد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در درس منظومه شون 45 صفحه پیش دادین، 46 صفحه میفهمودن روایاتی که راجع به مسائل فقهیه از امیرالمومنین در مدت 25 ساله سوال شده باشد خیلی کمه. یعنی یک کسی برد پیش علی ابن ابی طالب بگه من میخوام زکات بدم، چجور بدم؟ من میخوام روزه بگیرم، مبتلاتش چیه؟ میخوام نماز بخونم، سجده سهم چجوره؟ گفتم انس هست، ابو هریره هست، که یکی هست، علی که نمیخواد، که او که میاد بیرون برام که شکایت کرده. نمیرفتم پیش علی ابن ابی طالب. اون 5 سال اخیرش هم همش خطبه میخون، همش شکایت میکرد، همش از قوم خودشو، از مردم و از معاویه و امثال معاویه نامه بنویس، جواب بنویس، نوبت بیان احکام نمیرسید. 30 سال علی ابن ابی طالب زنده بوده. در اون مدت 25 ساله اگر مردم اقلن این را یکی از فقهای اصحاب پیغمبر حساب میکردن، این اندازه‌ای که الان شروع کردن شروع نمیشد. مردم را جوری عادت داده بودن، میگفتن هر کس که حکومت را گرفت بیان احکامم با اوست. این جمله را مرحوم آیت الله عظمای برور جزی می فهمودن. عقیده شون این شده بود که هر کس که حکومت را گرفت باید حلال و حرام و جایز و غیر جایز و مستحب و مکروه و مطلوب و محبوب و مبغوض و همه اینا را او بیان کنه. خب اولی که گرفت هر کی مسئله داشت میاد پیش او، بعدا که اون جانشینش دومی بود، هر کی مسئله داره. کثیری از روایات در کتب عامه منتهی به اینها میشه دیگه، از عبدالله ابن عمر عن ابیه عن کیک عن ابیه، اون اینا کتب عامه رو مراجعه فرمایید. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه الزکیه میفرمودن در بروجرد یه حاج آقا حسینی بود، خودش هم حاج آقا حسین بود، اما قبل از ایشون هم میگفت یه حاج آقا حسینی بود، میگفت یه حاج آقا حسینی بود که اون حاج آقا حسین فرموده بود بدبختی شیعه از اون زمانی شروع شد که بعد از رحلت پیغمبر خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها یا 75 روز یا 95 روز یا به قول سنی ها 6 ماه از دنیا برود، چه در خانواده وحی تربیت شده، احادیث و قرآن و نزول و شأن نزول و تفسیر و تحویل بدونه، ولیکن عایشه تا 60 سال بموند های حدیث جعل کنه. نتیجه 60 سالش بود از دنیا رفت، بعد از امیرور، بعد از امام حسن و بعد از امام حسین و مزنده بود. گفته بود بدبختی از اون زمان شروع شد. اون وقت نسبت میدن که عایشه 30,000 حدیث بنابر قولی 40,000 حدیث حفظ بوده. حالا چجوریه؟ یعنی این احادیثی است که از پیغمبر شنیده. اون وقت پیغمبر یک کلمه این 40,000 حدیث نگفت که اخم علی هم جز مثلا اونا هست، جز اصحابه، همش مربوط به خودش. بعد از اونم که زمان امام حسن مجتبی که معلوم بود دیگه، معاویه بود، تشکرکشی و جنگ و بساط و خانه نشینی سید شهدان که دیگه مثل شمس واضح چی بود، جنگ. زمان علی ابن الحسین هم که ایش دم نمیشد در بنی امیه، تازه امام حسین شهید کرده بودن، یا قدی منم میگفتن ایونا قلب، از این عبارت هم میگفتن. دعا، مشغول دعا، به دعا یه مطالبی رو فرمود. بعضی روایات هم هستن که میرن محضر حضرت سجاد یه مطالبی رو سال، اما از زمان حضرت باقر که بنی امیه دیگه رسواییشون دنیا را گرفت، توابین شروع کردن، دست بندی شروع شد و هر شهری پرچم و داد و بیداد و مرتباط بنی امیه و اینا رو گفتن. ابوالعباس صفا هم از خراسان شروع کرد که اولین خلیفه بنی العباس از اینجا شروع شد، اینا درگیری شروع شد. ائمه وقتی را آوردن نمیدونن اگر بنا بود اینا مرتب تحویل هم ده. این از فضل پروردگاره. یعنی اگر بنا بود دستگاه بنی امیه به اختیار خودشون حکومت را تحویل به بنی العباس میدادن آرام آرام، نمیذاشتن امام باقر و صادق یک کلمه حرف بزنه. این خداییه، چون خدا اراده فرمود. هفتش تأکید در این آیه است که مسلماً خداوند دین را حفظ میکنه، اما دین را حفظ میکند به وسیله همینایی که منسوب به دینن. دین را خدا حفظ میکند اما به وسیله مردمه. شما ببینید در کلمات امام زمان حیاتش که هر چه سخنرانی میکرد، الانم که یک شنبه ها مرتب نوارشا میگیرن را هر روزم 5 دقیقه مونده بفران جملاتی را ازشون نقل میکنن، یک کلمه شکایت از مردم نداره. یه مردم درست این مأمورین و مسئولین باید به وظیفه‌شون عمل بکنن که مردم دادشون بلند نشه. اگر مردم نباشند، در روایت امام صادق راوی میرد محضر حضرت صادق عرض میکنه یا ابن رسول الله شما مگه حق نیستید؟ فرمود چرا؟ میگه چرا خروج نمیکنید؟ فرمود کمک نداریم. گفت شما کمک ندارید، 100,000 نفر شیعه دارید. حضرت تعجب کرد، فرمود 100,000؟ پس حضرت بالا گفت 200,000 شیعه دارید. حضرت فرمود که 200,000 شیعه داریم ما؟ عرض کرد نصف دنیا معکم. خب اون خوش آمد بوده و حسن نظر داشته به امام صادق، میگوته خب اونی که من عقیدمه همه دنیا باید عقیدش این باشد دیگه. وقت که گفت نصف دنیا معکم دیگه از چیزی نگفت. میگه راوی میگه نزدیک زور شد تمود بیابون میای بریم تفریح مثلا. خب خسته میشن بشه دیگه، یه نگاه منظر کشکی نمیاد که اشکرم بعد. میگه یه حماری آوردند، یک فرسی. من میخواستم سوار حمار بشم، حضرت سوار فرس. حضرت فرمود نه، تو جوانی سوار همین اسب بشو، من سنم زیادتر سوار همین الاغ میشم. دو تایی میریم بیرون. میگه دو تایی رفتیم بیرون در بیابون، زور شد پیاده شدیم. یا حالا اونجا وضو گرفتیم یا وضو گرفته بودیم. میگه حضرت شروع کرد به نماز، منم اقتدا کردم، اما یه نفری اقتدا کردم به حضرت. بعد حضرت پشتش کرد به جمعیت، در پشتش یه بزغاله چران بود، بزغاله میچرون، سخال، عربیش سخاله. فرمود به عدد این سخال اگر ما کمک داشتیم نمی نشستیم. میگد من شمردم دیدم این بزغاله ها 17 تاست، یعنی 17 نفرم نیست. این که میگد 100,000 و 200,000 و نصف دنیا، فرمود به عدد این بزغاله ها اگر ما کمک داشتیم، یعنی 17 تا، از 17 هم کم تا بود. الان چقدر کم تا بود؟ وقت در یه همچه زمانی اهل بیت عصمت و طهارت در میان خار و خسک این دین واقعی را کشیدن تا زمان غیبت صغرا که نواب عربه بودن، به چه فشارهایی به شیعه ها وارد می شد. حکومت دست اونها بود. خلافت بن العباس زمان خواجه نصیر دینی طوسی که 700 خردهی بوده منقرض شد. 35 بنابر قول صاحب جنات الخلود 37 نفر خلیفه داشتن. تا اون زمان خلافت دست بن العباس بوده، نمیشد که آدم زمان غیبت صغرا، بعد غیبت کبرا، تا 400-500 سال بعد از غیبت. علمای ما شیعه ها محدثین به چه رحماتی این احادیث را امتیاز دادن، کدوم ها مال شیعه است، کدوم ها مال غیر شیعه است، کدوم ها چی ها کنم، تا به تأویل ما دادن. ما اون وقت یک رفتاری داریم با سایر فرق مسلمین به حسب ظاهر، یک رفتاری هم با خودمون. رفتار با سایر فرق مسلمین همون است که علما فرمودن، اگر خطر جانی، مالی، ارضی در مقام عمل به احکام ائمه علیهم السلام هست، باید مطابق اونها عمل کرد. اگر برخلاف اونها عمل بکند و مطابق مذهب خودش عمل بکند با اینکه خطر دارد، عبادتش باطله. در اورس رسخام هست، اگر در یک جای آدم وضو وظیفش نست بگیرد، اگر اینجوری که وضو بگیرد میگیرندش و کتکش میزنند و فلان، زودم میکوشن را، میگن مبدع و فلان. وقت باید اینجوری وضو بگیرد. اگر اینجوری وضو بگیرد وضوش باطل، مثل شیعه ها وضو بگیرد وضوش باطل. اینو میگن تقیه، و این تقیه اختصاص به مذهب شیعه داره، به جهتی که مذاهب دیگر در اصل امامت اختلاف ندارند. اختلاف فقهی حنفی ها با شافعی ها با مالکی ها با حنبلی ها دارند، با امامیه هم دارند، همشون اختلاف فقهی دارند. اما در اصل امامت، اونی که اونها را وادار کرده که ما را به مختصر بهانه‌ای مورد هدف قرار میدهند، مسئله اختلاف در اساس مطلبه، نه اختلاف فقهی. چون بعضی از بزرگان علما یه وقتی پیشنهاد کرده بود که بابا چرا باید تقیه کرد؟ اختلاف فقهی که بین همه مذاهب هست، خب شافعی ها اینجوری نماز میخونن، حنفی ها اینجوری نماز میخونن، اونا دستشون ها بیزونه مثل ما ها شافعی ها، حنفی ها دستشون نمیخونن، خب حالا امامی هم مثل شافعی باشه، چرا اینا میگیرن؟ چرا اذیتش میکنن؟ جوابش نیست که اونا کلام در مسائل فقهی نی، کلام در اساس امامته و خلافته. در اونی که این احکام از اونها گرفته شده، ما در روایات اصول کافیمون از امام صادق سلام الله علیه دارد بر اینکه کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، خلاصش کرده. هر چی که از این خانه، یعنی خانه اهل بیت، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح فیها بالغدو والآصال، تفسیر شده بیوت اهل بیت، بیوت معصومین، فهمود هر چی که از این خانه بیرون نرود باطله. در روایت دیگر پیغام برای حسن بصری، قل الحسن و اصحابهی، به راوی حضرت می فهمان، قل الحسن و اصحابهی شر گو او گر بو لا یوجد العلم الا هاهنا و اشار الى صدره. معلوم شما موقع مشرق و مغرب بوکاتی بوده با، گفت مغربی بشید یا مشرقی بشید، علم غیر از اینجا پیدا نمیشه، بقیه اصطلاحات است و گیج کنه، علم نیست. اون علمی که پیغمبر و وحی و از این جهت است که این اساس مطلب منحل نمیشه تا دولت حقه ظهور نکند. اما صورت ظاهر میشه یک کاری که مثلا یکی از چیزهایی که در ذهن بنده خود فیه، کار ما نیست، کار ملت نیست، کار حکومته، باید یک رابطه‌ای پیدا کنند که این مسئله تقیه در اعمال را از بین ببرن. چنانچه در سوریه اینجوری از زمان آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه، مرحوم آش عبدالکریم زنجانی مرحوم شد، ایشون با علمای سوریه یه مجلسی تشکیل دادن با اجازه حکومت اون زمان، اینم اشارات آقای بروجردی، مباحثه کردن حدیث مسئله اهل بیتی که مسئله سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، اینا ایشون عنوان کرد، مرحوم آش عبدالکریم زنجانی، علمای اونام بالاخره محکوم شدن. آخه اینی که پیغمبر گفته مسئله اهل بیت من مثل کشتی نوح، هر کس سوار بشد نجات پیدا میکند، هر کس سوار نشود و تخلف بکند هلاک میشه. آخه یعنی چه؟ مگه اونا کشتی ران بودن، سفینه درست میکردن، کشتی علم مراده، کشتی عمل مراده، کشتی اینا، بالاخره قبول کردن. الان در اونجا دیگه تقیه نی، حتی در مسجد اموی ها ما خودمون رفتیم، تسبیح و مسواک و مهر و هیچ معنی نداره، اصلا به حسب قانون دولتیشون یه تقیه در شام نی، اما حجاز میری، مفاتی قدقن، رساله ها قدقن، چیچی قدقن، چیچی قدقن، کتاب های شیعه ها یه دونه اونجا پیدا نمیشه، با این کتابخونه فیضیه ما و سایر کتابخونه ها پا پر است از کتب عامه، محصلین و طلاب علوم دیگه در مناظرشون سه ها سته را دارن، کتب عامه را دارن، باید هم داشته باشن بدونن ما چی ها نوشتن. اما کتب شیعه را من خودم فهرست اون کتابی که در مدینه طیبه بود و یه نفر متصدیش بود، هر چه نگاه کردم در این فهرست قطعوی کتاب زخیم یه دونه کتاب شیعه توش نیست. بگن سید مرتضی یا شیخ طوسی یا شیخ مفید یا امثال اینا این کتاب ها نوشتن، یه جلدش اونجا نیست، ممنوعه. اگر یک جوری میشد که خداوند تفضل میفهمود به عنوان مصلحت اندیشی یه عده‌ای را تعیین کردن برای مصالح عمومی در محترمین و فضلا و علما، اگر یه همچین چیزی تصمیم بگیرن پیشنهاد بکنن، حالا به محض پیشنهاد که قبول نمیشه، این گلت و گود آمد و شد. همینطوری که با فرون مملکت مثلا میگن اقتصادیات ما نشده آمد و شد داریم و رابطه برقراره، در امور مذهبی هم چون حکومت اسلامیه رابطه برقرار کنن، در امور اسلامی در اعمال عبادی که اگر این حل بشه، این اولین قدمی است که برای شیعه ها برداشته شود. و الا شیعه ها برن اونجا تقیه کنن، تثبیت کار اونهاست و چاره هم نیست، باید هم تقیه کرد. اما اگر راه حلی داشته باشد که یه رابطه‌ای برقرار بشد با مملکت عربستان سعودی یا غیر سعودی که اون ممالکی که به تبع او همش تقیه هست، دستور بدن که هر مسلمانی از هر ینگی دنیای میاد اونجا تقیه نکند، مطابق وظیفه خودش. اونجا نصرانی ها ما حرسان مشرف بودیم، در مسیر اونجا که هست یه چادری زده بودن، بت پرست آمدن اونجا برای تماشا، اونا را جا دادن، اونا در تقیه نیستن. نصرانی یهودی که فراونه، بت پرست ها که اصلا اساس خدا را قبول ندارن، میان گزارش میدن مکه اینجوری جمعیت اینجوری فرام، در بتخانه شونم، در بتکه تراشی شونم آزاده، کاری ندارم. اما ما که میخواییم بریم یک کاری بکنیم، باید تقیه کنیم. این غیر از این که اساسش منتهی میشد با عداوت با علی ابن ابی طالب در رأسش قرار گرفته، راه دیگه نداره. اگه یه همچی چیزی انسان از خدا بخواد که خداوند تبارک و تعالی وسیله قرار بده برای اینها، این قدم اولیست که این شیعه های جهان، چه ایران، چه پاکستان، چه افغانستان، چه جاهای دیگه هر کجا شیعه هست میرون اونجا، گرفتار تقیه نباشن به عنوان مصلحت اهم، مصلحت اتم به عنوان سان اینا بشود، باید که از خداوند عالم خواست. اما واقع مطلب جمعش نشاید. زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی دار و تقریب مصر که الان هم شاید باشه تأسیس شده بود، مدیرش آشمام تقی قومی بود، سالی هم یک دفعه دو دفعه میامد خدمت آقای بروجردی میرسید. شیخ محمود شلتوت هم تفسیر مینوشت و مجله مینوشت و عربی، همیشه پشت اون مجله ها برای ماها میفرستادن به احترام آقای بروجردی، چند نفعه پشتش مینوشتن که غرض ما از تأسیس این دار و تقریب این نیست که سنی جون یتشیع او شیعیون یتسنن، قرار ما این نیست که شیعه ها سنی بشن، سنی ها شیعه بشن، نه شیعه سنی میشه نه سنی شیعه میشه، این تابع عقیده است، زور بردار نی. قرار این است که اون قدر مشترک آدم بگیره. خب تمام ملل دنیا هر کدوم یک عبادتی دارن، یهودی های عبادتی دارن، نصرانی ها ندارن اما با هم جنگی ندارن، نصرانی ها عبادتی دارن، زردشتی ها ندارن اما با هم دیگه جنگ ندارن، این سه طایفه عبادتی دارن که مسلمین هیچ کدوم ندارن اما جنگ ندارن، مسلمین هم خودشون عباداتی دارن، هیچ نزاعی نیست، فقط نزاع سر ماست. این خودش مظلومیت علی و آل علی را میرسونه. بدع الاسلام غریبا و سیعود و غریبا طوبا للغربا، در صحیح بخاری است. اسلام ابتداعا با غربت طلوع کرده و با غربت به انتها میرسد، خوش به حال اونا که غریبن، یعنی عمل به اسلام میکنن. اگر یه همچه چیزی سر بگیرد مثل سایر امور اقتصادیات که با هم رابطه برقرار میکنم، یه رابطه اینجوری هم درست میشد، یه خدمت بزرگی برای اهل بیت شده بود و خدمت بزرگی برای مسلمین و شیعه ها شده است. و این میموند. الان در اون زمانهای طاغوت نمیشد همچه پیشنهادی، اما الان میشد. فقط اول قبول، دوم قبول، یه حدی کاسته میکنن، کم زیاد با بالا پایین میتوانند درست بکنن، رابطه دنیویشون رو برقرار کنن. اونا چندون مشورت میکنن. و اما واقع مطلب نمیشد. اگه خواسته باشم بگیم واقعا شیعه ها دست از این عقایدی که نسبت به اهل بیت دارن، نسبت به مظلومیت اینها دارن، معناش نیست که بساط همه رو بر سالی دو دفعه فاطمیه است. خب بالای من بر چی بگن؟ غیر از نیست که میگن حق او را ظلم کردن، غیر از نیست که سلام علیک ایت و شهیدت و مظلومت المخصوبه، غیر از اینکه را دیگه نداره. بسیاری از کتاب ها را اون وقت باید برچی نه بساط چاپ، یه چاپ میکنن اون احادیث چاپ نکنن، نمیشه. معناش هست که دین را از بین ببرن برای اینکه اونا راضی بشن، این نمیشه. ارتباط معنوی روحی، محبت واقعی درست نمیشد، اما به حسب ظاهر این کار میشد که. و این امیدواری هست. مرحوم از لازمای بروجردی رحمت الله تعالی علیه، ما به دستوریشون یک کتابی منوشتیم، میفهمودن من خیال دارم یک مقدمه‌ای در این کتاب بنویسم برای خودش، نه خودش که آخر عمرش بود، میفهمود ما میخواییم یک مقدمه‌ای در این کتاب بنویسم، 100 سال دیگه مردم میان این مقدمه را میخونن، میبینن نه معاویه هست الان، نه علی، نه ولی اصلا دومی، نه قوم خیشان، نه بنی امیه، نه بنی عباس، خودشون بنشینن خودشون قضاوت کنن. عمده اشکال این بود که میگفت اون حدیث ثقلین که همه علمای عامه نقل کردن، حدیث ثقلین را متواتر است، هم به طرق اونها هم به طرق شیعه ها، رساله های متعدد نوشته شده. اینی تارکن فیکم سگلین او سگلین کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتم به ما لن تظلو بعدی ابدا. می فهمودن ما فرض کنیم که خلافت رو اونا گرفتن، حکومت رو گرفتن، لشکر کسی پس بیا پیش برو به چپ چپ، اینا مال اونا، اما مسئله گفتن رو چرا از دست علی گرفتن؟ چرا از دست امام جعفر صادق گرفتن؟ که اگر یک کسی بگه جعفری، به نظر اونها مثل ما میگن بهایی، ما جعفری مذهبه، اونها یعنی میگن بهایی. اینجوری معرفی کردن. این کلام بسیار منطقیه. میفهمودن بر فرض اینکه خلافت مال اونها بود، بیان احکام را که به مقتضای این حدیث قلن که مقرون به کتاب الله قرار داده شده، یعنی کتاب الله را مفسرش اینا، اگر جفتی تمسک بکنید تا قیامت گمراه نمیشید. و اما حسبنا کتاب الله بگید نه، اول گمراهی. میفهمودن 100 سال دیگه ممکنه بیان قضاوت بکنن به این که اینا درست میگن. در مقام قضاوت انصاف غیر از عدالت در اصول کافی، یه بابی داره باب العدل، یه بابی داره باب الانصاف، که انسان باید منصف باشد. دو نفر مثلا مباحثه میکنن، میفهمد رفیقش راست میگه دا، تصدیقش نمیکنه، اما آقای اینور میده پیشش میده دا. این نه، این بی‌انصافیه. خب بگو چشم، خیلی ملتفت نم، خدا پدر تو بیمارده خوب نکته گفتی، این زمین به او با هم گرد درست میگه تموش. اما اگه آقای پیش بده منافات با عدالتش ممکنه نداشته باشد در بعض جا، اما خلاف انصافه. مسئله مذاهب دنیا اینجوری است که یه وقتی میان تو انصاف به خرج میدن. اون وقت کردن همینطوری که سلمان فارسی در مسجد بعد از گفت کردید و نکردید و ندانستید چی کردید، یعنی کردید اون کارهایی باید نکنید، نکردید این کارهای باید بکنید، نه در کردهاتون فهمیدید چیکار کردید، نه در نکردهاتون فهمیدید چیکار کردید. دومی گفته بود این با لسان عجمی دارد به عربا فحش میده، بکشیدش. امیرالمومنین ترجمه کرد گفت بابا فحش نمیده، میگه فعلتم ما فعلتم ولم تدرو ما فعلتم، این فحشه. در احتجاج تبرسی نقل کرد، فارسیش هم نقل کرد، گفت کردید و نکردید و ندانستید چی کردید، یعنی کردید اون کارهایی که نباید بکنید، نکردید اون کارهایی که باید بکنید، نه در کرده ها نه در نکرده ها نفهمیدید چی کار کردید. مختصر و مفید. اون وقت این نمیشه دیگه الان با این وضعی که اسلام با خودش گرفته نمیشد، اما این جهت میشد و این یکی از طرق وحدته. و همینی که سالی 100,000 یا 150,000 نفر حجاج محترم میرن اونجا، همه ترسون ترسون و لرزون لرزون قبرستان بقی میرن گریه کردگنه، اونجا چیچی کردگنه، اونجا زیارت کردگنه، بوسیدن کردگنه، چی کردگنه، این خودش این اختلافه. اخه دیگرون میان تماشا میکنن، میگن اینا اومدن مکه پس اینا نمیذارن که اینجوری بشه، این خودش اختلافه. اگر میخوان وحدت ایجاد بشه، این مسئله حل بشه، خیلی وحدت قوی میشه. و اگر حل نشود، هر سال باید که با ترس و لرز، و تنها سال تنها نیست، ایام عمره میرند و میان، غالبا این ممالک اسلامی با هم دیگه اومده شد دارن دیگه، اونجا میروند یا باید دین نداشته باشن یا اینکه مسئله رو بلد نیستن چیکار بکنن یا اینکه هر جوری که اونا میکنن اینجوری. اما اگر آزاد باشن این وحدته. لیکن خب این حرف خالیه، تا به مرسه عمل برسد یک قدرت تام تمامی میخواد و یک همت عالی میخواد، با توجه به اینکه الان مسلمان ها آماده اند و حکومت هم حکومت اسلامیه، این پیشنهاد سیاسی هم نیست که بگن میخوان که کجا را بگیرن اینجوری میکنن، جایی نمیخوان. امام رضوان الله تعالی علیه در درس اخلاقشون میفهمودن که تمام تاریخ بگردی در احوالات امیرالمومنین سلام الله علیه، این 5 ساله خلافتش یک وجب زمین نگرفت. در زمان اولی کجا و کجا و کجا، تونس و کجا و کجا، چین و فلان فتح شد. در زمان دومی کجا فتح شد، زمان سومی چی شد. زمان امیرالمومنین ایشون اینجوری تعبیر میکرد، میفهمود همینها را ایشون میخواست آدم کنه، همینهایی که اهل مسلمانه. جنگم جنگ داخلی بود، مملکت گشایی و کشور گشایی نبود که خاکی گرفتیم. ایران را خود قسمت جنوبش به فرمایت آتلا بروجردی میفهمم قسمت جنوب ایران در زمان دومی گرفته شد، اما آتش پرست توشون بود، آفتاب پرست توشون بود، خورشید پرست توشون بود، اما گفتن ایران را گرفتیم، اما احکام اسلام را بیان پخشش کنن، ایران را گرفتیم، مملکت توسعه پیدا کرد. اون مطلوب انبیا نیست، مطلوب انبیا مملکت دل را قبضه کردنه، نه گل را. پایدش چیه این؟ میفهم بودن یک وجب زمین نگرفته علی بن ابی طالب در زمان 5 ساله خلافت با این همه لشکرهایی که داشت. چندین روایت دار که در نماز جمعه که میخوندن حضرت امیر روزهای جمعه، خیلی ها میمردن در اثر ازدحام جمعیت، زیر پا پامال میشدن. در حضرت امیر اطلاع میدادن حضرت دیهش را از بیت المال میداد، میگو کسی اینا را نکشته که بگردن او بزنید، باید بیت المال دیه او باشه. معلوم میشه که ازدحام جمعیت خیلی بوده دیگه. امام رضوان الله علیه سال اول که وارد ایران شد در مسجد جایگاه داشت دیگه، دسته به دسته به تناوب میامدن. یه روز نوبت زنها را اجازه داده بودن از کجا بیان، از شهرهای کجا و کجا، از اون پله های طرف حرم حضرت معصوم از اونجا باز بود می آمدن پایین. یک زنی زیر پا پامال شد، هیر زنی نمیده از کجا، به امام خبر دادن، امام دیگه نیامد، دیگه نیامد نداشت، تموش. حالا دیگه او را لابد گفته بدن یا فلان. ازدهام، منظورم ازدهامه، در اثر کثرت ازدهام اینا در نماز جمعه می مردن. معذاله که امیر المومنین صلاح نمیدونست که این جمعیت را بریم کجا بگیریم. میگو همین های که هستن خرابن، باید درستشون کرد. به درست هم نشدن، درست نشدن. اگر درست میشدن ائمه ما اهل بیت ما اینقدر مظلوم، شما ایران را بگذارید از مملکت ایران برید بیرون، دیگه خبری از علی و اولاد علی نیست. دوباره کردم بر میگردم که خلاص، اسم علی هست، فاطمه زهرا هست، فاطمه زهرا سلام الله علیها این مطالب را ملاحظه میکرد و مظلومیت اونها نه از باب این که فدک گرفتن مالی، ولی فدک در خطبه نهج رو بلاغه میگه من فدک چیکار دارم. غرض اصلی بود که برخلاف اسلام عمل میکردن اینا. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم که در مسجد خطبه خون برای فدک نبود، خطبش که به اون مفصلی برای فدک اینه مرد میتنن، از خدا از ریشه گرفته تا فر و اصول همه رسیده، نماز و روزه و زکات و حج و امر معروف و جهاد و همه اینا رو گفته. اینه که مربوط به فدک نی، میخواد بگه پدرم اینا رو آورده، اینا رو باید حفظ کرد، شما دارید از بین میبرید. آیات کفر اونا رو برای اونا میخونه. افا این مات او گتل این غلطتم الان اقا بکن، این آیه رو خون. یعنی از اسلام برمیگردی، این رویه ای که شما دارید اسلام برگشته. وقتی یه هم سزن یا میذارن سالم بمونه، ما خواسته باشیم که وحدت ایجاد کنیم. وحدت اینجوری نمیشه که محبت مال قلبه، چنانچه اونها هم حاضر نیست، اونها هم عقیده شون شده، عقیده را به زور نمیشه برگردون. و فاطمه زهرا سلام الله علیها همه ما شنیدیم این جمله را که چند جور معرفی که کردم نمیشد، اما ترسون من میگفتم همه واقعیاتی که نگفتن نمیشد دید. یای بعضی ها جرأت میکردن در خلوتی بپرسن که مادر شما فاطمه چرا از دنیا رفت، با اینکه 18 سالش بود و 7 ماه 18 سال و 7 یا 9 ماه دنیا رفت، یعنی زیاد خورده بود، تب کرد، دکترها هرچی آمدن یعنی قابل علاج نیست، گفتن سرطان گرفته، اینا که نبوده که، جوان بوده. وقت اونها زیر گوشی خلوتی میگفتن که وکان سبب وفاتها انکن فزه مولا فلان رکزها، از یکی دیگه از ائمه پرسیدن مجلسی تشکیل داده بودن در منزل معاویه، عده‌ای از منافقین که امام حسن مجتبی را بیان حاضر کنند، هر کدوم هر صدرشون بخواد بگن اینا محکومش کنن. نوبت مغیره که رسید، یه صحبتهایی که حضرت فرمود اما یکی جواب داد، نوبت مغیره که رسید فرمود اما مغیره تو همون آدمی هستی که اینقدر با تازیونه به مادرم زدی، انت الذی ضربتها حتی ادمیتها، یکی دیگر از حضرت جواد وقتی که در مدینه بود امام رضا را میخواستن بیارن مرو، حضرت رفت وداع کند در سر قبر جدش پیغمبر اسلام، دید حضرت جواد 4 ساله دسته های کوچیکش را گذاشته روی زمین و سرش را فرود آورده، فکر میکنه 4 ساله. حضرت فرمود به من تفکر و یا بنیه، ای پسره که من در چی فکر میکنی این همه؟ فرمود به ما فویله به امی فاطمه. با و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدایا ما را همه را موفق به اون چه که رضای خودت و رضای رسولت و رضای اهل بیت علیهم السلام است موفق بفرما. شهدای ما را که این آزادی را به وسیله خونهای اونها به دست ما رسیده است، و الا معلوم نبود که معلوم بود یعنی چی کار میخواستن بکنن. همه این شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما. مراجع گذشته علما را همه را غریق رحمت بفرما. روح امام و امت را با ارواح اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.